أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. دومی سالگرد اعزام هیئت از طرف حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به شوروی برای دعوت و ارشاد اون نظام به اسلام بود. این خاطره تاریخی را باید گرامی داشت، زیرا دعوت ملوک شرق به جهان مارکسیسم به اسلام کار تازه‌ای و ثمر تاریخی را به همراه داشت و دارد. بخشی از محتوای بلند اون پیام در شرح نامی ایشان به چاپ رسیده است. گرچه اون نام شرح مبسوطی می طلبد، اما اون چه که به این نوبت بعد شما می رسد عبارت از این است که تحلیل نهضت تاریخی امام امت رضوان الله علیه از یک سو، بررسی موضع گیری دو بلوک شرق و غرب از سمت دیگر و اثر سویی که کلیسا و واتیکان در جریان جهان کنونی گذاشت از طرف سوم، اگر این جهات و ابعاد تحلیل بشود، اونگاه ضرورت نهضت امام و اثر بجاموندنی این پیام روشن خواهد شد. برای تحلیل این ابعاد، همونطوری که امیرالمؤمنین علیه آلاف التحیید و السلام بعثت نبی اکرم علیه آلاف التحیید و السلام را تحلیل کرد تا ضرورت بعثت به رسالت در اون جاهلیت جلوه کند، باید وضع جاهلیت قرن بیستم را هم تحلیل کرد تا ضرورت نهضت امام رضوان الله علیه تجلی کند. اونچه که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تحلیل جاهلیت عصر بعثت تبیین کرد این بود: فرمود دین ابراهیمی که در اذهان یک عده فرسوده شد به صورت مسخ در بین مردم عمل می شد و بت پرستی به صورت علن مرسوم بود و ظلم و ستم به عنوان فخر ظهور می کرد و تلاش قبائل در این بود که قد افلح الیوم من استعلا. همون شعار فرائن مصر را ستم پیشگان جاهلیت عصر رو و عزت سر می دادند. اونها که دانایان بودند از ترس کتمان می کردند، اونها که نادان بودند به زور تکیه می کردند و کتمان اهل حق و ظهور نابخردان جاهلیتی را به بار آورد. در این عصر خدای سبحان رسولی را برانگیخت که کتمان کننده ها اظهار کنند و زور مداران دست از ستم بردارند. هوالذی بعث فی الامیین رسولا. در اون عصر ضروری بود که وجود مبارک نبی اکرم علیه آلاف و تحیید و سلام بار رسالت را بر دوش بکشد. اما در قرن بیستم، یعنی قرن حاضر، اونچه که ما میبینیم مشابه همون جاهلیت کهن است. اونچه که در عصر حاضر حاکم است هم مسئله زور و مسئله قلدری این دو ابرقدرت هاست، هم رواج الحاد است، هم حمود مذهب رسمی دنیا یعنی مسیحیت. اما حمود این مذهب همان است که اون چه فعلا در واتیکان و در سراسر مسیحیت کاتولیک حکومت می کند همون مسیحیت امریکایی است و اصلا از مسیحیت ناب عیسوی چیزی به چشم نمی خورد. اون چه که مسیح آورد در بین مردم مسیحیین نیست و اون که در بین اینها رواج دارد رهاورد مسیح نیست. زیرا مسئله تردید شراب و گرامی داشت خمری که عقل را پرسوده می کند در بین اینها رواج دارد و این را به عنوان یک ایده مذهبی تلقی می کند و کلیسا هم از او حمایت می کند. مسئله بی‌حجابی یا بدحجابی مورد پسند کلیسا است. مسئله آهنگ ها و موسیقی های تخمیر کننده مورد قبول و ستایش کلیسا است. مجسمه های سرد بیروح و بی پیام هم در و دیوار کلیسا را تزیین می دهند. این کلیسایی که با این امور مخدر همراه است باعث شد تا مارکس و انگلس که از اون دیار برخواستند بگویند دین افیون جامعه است. اگر کسی دین مسیحیت را با وضعی که فعلا رواج دارد بنگرد، حرفی جز این نمی زند که این دین افیون است. زیرا اینها مردم را به مردم دوستی دعوت می کنند، خواه ظالم خواه مظلوم. نشانه قهر خدا در اینها نیست، با این که ذات اقدس الله هستی محض است و هستی محض هر گونه کمالی را داراست و همونطوری که جلال و قهر کمال است، جمال و مهر کمال است و همونطوری که جمال و مهر کمال است، جلال و قهر هم کمال. خدا تنها خدای جمیل مهربان نیست، خدای جلال و قهار هم هست. خدا تنها بهش نیافرید، دوزخ را هم خلق کرد. خدا تنها دستور صفح و عف نداد، فرمان قهر و مبارزه و جهاد هم داد. اون چی که در مسیحیت کنونی رایج است مهر به همگان است، خواه ظالم خواه مظلوم. مهر به همگان ظالم را ظالم تر می کند، طغیان طاغی را بیشتر می کند، دست زورمدار را باز می کند، چون ستمکار مثل ستمپذیر محبوب کلیسا است. اگر ستمکار مثل ستمپذیر محبوب کلیسا بود، دست از ستمکاری بر نمی دارد. این همون مسیحیت آمریکایی است که از واتیکان گرفته تا دورترین منطقه مسیحی نشین حاکم است. این وضع مذهب در دنیای غرب، این دو ابر قدرت شرق و غرب هم هر دو بر اساس قرآن که ذات اقدس الله برای هدایت جهانیان نازل کرده است رفتار می کردن و رفتار می کنند. قرآن شیوه ستمکاران زور و مدار را در این جریان خلاصه می کند که ان تکون امتون هی اربام امه، یعنی تلاش و کوشش هر کدام این است که رو بیاین رده و برجستگی از آن اونها باشن، هر کدام به صورت یک تل و تپهی دراین و دیگری را به صورت درده خورد کنن. انتکون امتون یه اربان این امت، این تلاش مردم ستمکار به زور مدار است. چه این که مردم زرندوز هم شعارشون این است که ایهم احسن و اساسن به رعیا، هر کدام تلاش و کوششون در این خلاصه می شود که ثروت و سرمایه خود را به رخ دیگری و دیگران بکشند تا معلوم بشود که اساس که بیشتر است و چشمنداز و چشمگیر کدام یکی از دو گروه زیباتر، احسن و عطافند و رعیا. وقتی قرآن سیره سلف طالح را بازگو می کند می فرماید اونها به این فکر بودن که نشان بدهند تا اساس و متاع کی بهتر است و محفل چه گروهی چشمگیرتر و چشمنداز کدام کشوری زیباتر و خوشمنظرتر است. این وضع دو ابر قدرت بخش عظیم مردم جهان را محرومین و گرسنگان و پادرهنگان تشکیل می دادن و تشکیل می دهند. در این جو امام امت ظهور کرد، همونطوری که در جرد آل فرعون موسی و هارون علیه السلام تجلی کردن، در این عصرم که آل فرعون شرق و غرب حکومت می کردن و حکومت می کنن، امام امت جلوه کرد و ظهور کرد. بخش دیگر سخن آن است که محور اصلی رسالت دعوت مردم به خداست. سخن در آب و خاک در مرحله دوم قرار دارد. عمده بیدار کردن دلهای مردم و روشن کردن افکار مردم است. سخن در کوه یا دریا یا دشت و حامان نیست، سخن در غلو مردم است. غلو مردم را آل فرعون با ترس پر کردند. موسی سلام الله علیه آمد با آل فرعون گفت مردم امانت خدایند و امانت خدا را باید به دست امین الله سپرد و رهبران الهی امین خدایند. اولین سخن و آخرین سخن موسی علیه السلام با فرعون این بود که مردم را رها کن، به ما بسپار، ما امین خداییم و مردم امانت حق. همون حرفی که دو بلوک شرق و غرب کنونی میزنند فرعون اون روز میگفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحت. همون قدرتمداری که فرعون اون روز میشد یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، همون زور مداری را امروز دو بلوک میکنند. شما اگر سری به افغانستان بزنید کشتارهای فراوان را میگیرید، سری به فلسطین مظلوم محروم بزنید کشتهای بیشمار را میبینید. امروز هم یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. این کار فرعون دیروز بود و اون هم کار فرعون امروز. پیام موسی دیروز امروز هم یکسان است، پیام قرآن و تورات دیروز امروز هم یک نواخت به همسان. در اون جب وقتی که ذات اقدس اله موسی کریم را اعزام می کند، شیوه دعوت را به او یاد می دهد، یک، متن دعوت را به او می آموزاند، دو، محور رهبری را تشریح می کند، این سه، جواب آل فرعون را هم به عنوان یک سند تاریخی بازگو می کند، این چهار، پیامدهای این پیام و اون جواب را هم شرح می دهد، این پنج. اما در شیوه دعوت خداوند به موسی کریم و برادرش فرمود اذهب انت و اخوک به آیاتی ولا تنیا فی ذکری، تو و برادرت هارون سلام الله علیهما این رسالت را تحمل کنید و در هنگام ابلاغ این پیام ونی و رحم را به خود راه ندهید. در سراسر قرآن یک جا کلمه ونی به کار رفت و اون همین آیه است که خداوند در شیوه ابلاغ پیام به موسی فرمود تو به برادرت به خود ونی و سستی را راه ندهید، ولا تنیا فی ذکری، شما در حفظ نام من به یاد من وهن و ونی به سستی را روا ندارید و در هنگام رسوندن این پیام هم درشت خوی نباشید، نرم گوی باشید و قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشی، شما با سخن نرم اما محکم و متقن او را هدایت کنید، هم سستی در ابلاغ را روا ندارید و هم در گفتار خشنگوی نباشید که او را برنجانید و بهانه به دست او بدهید، با نرم گفتاری و نرم رفتاری او را رهبری کنید. ونیه ممنوع است اما دین و نرمی رواست. این دو را به عنوان شیوه ارشاد به موسی علیه السلام آموخت. در متن دعوت هم فرمود مبرهن باشد، سخنانتون مستدل باشد. وقتی فرعون به موسی و هارون عرض کرد پروردگار شما کیست، ما را به کی دعوت میکنید، قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی پروردگار ما کسی است که نظام هستی را آفرید، یک، نظام داخلی اشیا را تنظیم کرد، دو، برای اشیا نظام قائی فراهم کرد، سه. در این یک جمله کوتاه موسی کریم سه نظام را گوشزد کرد. نظام داخلی اشیا که تا حدود علوم تجربی توان پی بردن به اون را دارد. نظام فاعلی اشیا که فلسفه الهی عهده‌دار اثبات اوست که جهان را خالق است خدا نام که هوال اول است. و نظام قائی اشیا را هم در همین آیه اشاره کرد که باز فلسفه الهی عهده‌دار اثبات هدفداری جهان و معاد است، سه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، این رب الذی اعطا ناظر به نظام فاعلی است، اثبات مبدا فاعلی. کل شیء خلقه ناظر به نظام داخلی است که هر چیزی سازمان درونیش منظم و مبرهن است. ثم هدا ناظر به اون بخش سوم است که نظام قائل است. علم توان تشخیص نظام داخلی و اشیا را تا حدودی دارد، اما این الهیات فلسفه است که باید تثبیت کند این نظام از جایی آمده و به همون سوی در حرکت است. این هم متن دعوت. محور دعوت هم این بود وقتی فرعون به موسی کلیم گفت خواستهتون چی میخواهید؟ همود ان ارسل معنا بنی اسرائیل، این مردم محروم را رها کن به ما بده. این مردم را در دیوار آهنین یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم زندانی نکن، مردم را آزاد بگذار. در بخش دیگر فرمودن عدو الیه عباد الله، ما آمدیم تا مردم که امانت خدایان به عنوان یک امین آسمانی از اونها حراست کنیم. ما امینیم و دلهای مردم امانت خداست، امانت را باید به امین الله سپرد. انا عدو الیه عباد الله. این هم محور دعوت. بهانه و پاسخ خامی که فرعون داد این بود که گفتن اینها در شؤون داخلی کشورمون دخالت کردن. قالوا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم و یذهبا بطریقتکم المثلا. آل فرعون گفتن این دو سخنانشون مستدل و مبرهن نیست و غرض سوی دارن و این است که میخواهند در شؤون داخلی ما دخالت کنند و مردم را از این تمدنی که دارند باز دارند و این سرزمین را مورد نفوذ خود قرار بدن. موسی کریم در پایان فرمود و سلام علی من تبع الهدى، نفرمود و سلام علیکم و رحمت الله، فرمود و سلام علی من تبع الهدى. درود بر کسی که پیروی هدایت را بر حرام پرستی و هوس مداری ترجیح داد. اون کسی که تابع هدایت است سلام خدا بر او. این هم سخن موسی و اون هم خاطره تلخی که برای آل فرعون مونده است، این است که خدا فرمود اخذناهم بجنودهم فنبذناهم فی الجم، ما اینها رو به دریا انداختیم. یا قشیهم من الجم ما قشیهم، سرانجام واژگون و سرنگون شد. و معجزه موسی هم ید بیضا بود و عصای موسی که بحث اینها در سیره انبیا گذشت. این یک نمایی از کیفیت رهبری انبیا. به چون محور بحث در این نوبت تشریح پیام امام امت رضوان الله تعالی علیه است به مناسبت دومین سالگرد اعزام این هیئت، ببینیم امام چه بود، در چه عصری قیام کرد، برای چه ارگانی و چه شخصیتی نامه نوشت، شیوه نام نگاری امام چی بود، متن دعوتش چی بود، محور رهبریش چی بود، پایان نام چه نوشت، پیامد این نام چی بود. همون کاری که موسی با فرعون کرد همون کار را امام با گورباچوف کرد، یعنی با نظام کمونیستی کرد. اولا امام فهمید که ولی مسلمین است، در همون شهر آمده است که خیلی از بزرگان قائل به ولایت فقیه بودند اما فقه ولایی داشتن بسیار کم است. ممکن است کسی معتقد باشد فقیه ولایت دارد اما میگوید اون فقیه من نیستم، دیگری است. امام نه تنها قائل به ولایت فقیه بود بلکه به اون گسترشش معتقد بود، به فقه او فقه ولایی بود، یعنی او والیانه فقه را درک میکند و به عنوان ولی فقه را میشناخت، خود را متولی فقه میدانست. میگفت این فقهی که افقی افتاده است، من که ولی اویم باید او را عمودی بلند کنم. زیر بار فقه را گرفت و او را استحاده کرد، فقه نشسته و خوابیده را قائم کرد. ولی فقیه کسی است که اون فقه افقی را عمودی کند، این دین افقی را دین عمود کند، دین قائم کند، یعنی زیر بال قرآن را بگیرد و قرآن را بلند کند، زیر بال سنت معصومین را بگیرد و اونها را بلند کند، این دین به زمین مونده را بلند کند و قائم کند تا تا دین قائم نباشد دستور قیام نخواهد داد. امام فقهش ولایی بود غیر از آن که قائل ولایت فقیه بود. این که میبینید بسیاری از بزرگان قائل به ولایت فقیه بودند و هستند، اما در کتابت و وجود لفظی و کتبی نوبت به ستم ستیزی که رسید، هم میگویند به من چه، هم میگویند به تو چه، دین صاحبی دارد و در آخر الزمان قیام و ظهور میکند. اینها قائل به ولایت فقیه هستند، اما فقه ولایی ندارند. اونها به طور عادی می اندیشند و به طور رسمی قائل به ولایت فقیه هستند. خود را متولی نمی دانند، ولی نمی دانند. اگر ولی می دانستند، کاری چون کار امام کرده بودند. امام رضوان الله علیه خود را ولی فقه می دانست و به حق ولی فقه بود. و دید قرآن در جریان ما در دیار خودمون که قرآن را میخوانیم، ممکن است در قوم و امثال قوم، در مراکز مذهب، در حوزه های علمیه، در حسینیه و مساجد، قرآن برای ما به صورت یک کتاب قصه ظهور کند که بگوید اقوامی بودن تبهکاری میکردن، انبیایی آمدن راهنمایی میکردن که از گذشته دور سخن بگوید. وقتی کسی امامانه جهان را ببیند و جهان کنونی را چون امام بنگرد، ببیند قرآن یک کتاب روز است، یک کتاب زنده است. همکنون با کسانی که نظیر امتهای پیشین دست به تباهی زدن سخن میگوید. همکنون مخاطبین فراوانی دارد که مبتلا هستند به بدترین فرومایگی. همکنون این کتاب، کتاب زنده و کتاب روز است. همه کارهایی که امتهای تبهکار انبیای سلف داشتن، همکنون جهان غرب و شرق مبتلایند. و این قرآن همکنون مخاطبی دارد و اونها را رهبری می‌کند. این درک را امام رضوان داری به خوبی داشت. و خدا ولی این دین و متولی این تشخیص داد، بزاد به پیام فرستادن برخواست و رسالت را ایفا کرد. این سبک کار بود. بنابراین او در جاهلیت جدید ظهور کرد و به عنوان وارث کتاب و سنت، یکی از شاگردان مکتب عترت طاهره صلوات الله و سلام علیه اجمعین بود، که این که وجود مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سلام در جاهلیت کهن ظهور کرد. و اصولا قرآن نجا برای جاهلیت کهن میگذارد، نجا برای جاهلیت جدید. قل جا الحق به ما یبد الباطل و به ما یورید. وقتی روشن شد محور کارهای موسای کلیم چی بود و بازده فرعون چی بود و پیامد اون رسالت چی شد، بنگریم نامه امام به جناب میخائیل گورباچف چی بود، شیوه دعوت چی بود، محتوای پیام چی بود، محور سخن چی بود، جواب کاخ کرنگین چی بود و پیامد تاریخی چی بود. در متن نامه همونطوری که ملاحظه فرمودید، به شرحش رو هم حتما خونده اید، بدون ونی و سستی نامه در کمال صلابت به عنوان یک نامه استوار، نه استوار نامه، به جناب میخائیل گورباچف رسید. اما نه در حد یک کار دیپلماسی که نامه به او برسد، بلکه به عنوان تعلیم پیام به او رسید، نه تسلیم پیام. همونطوری که خدای سبحان به موسی فرمود ونی و وحن را به خود راه ندید، هیئت اعزامی هم بدون ونی و وحن این نام را تعلیم گورباچف داد، نه تسلیم او. این یه اصرارنامه‌ای نبود که نظیر اینکه سفرا به مسئولین و رهبران کشور تسلیم می کنند به او تسلیم شده باشد، بلکه سطر به سطر برای او خونده شد و تعلیم شد با استعانت و استمداد از لاتن یا فی ذکری. رو هم مؤدبانه گوش می داد، این ادب را هم حفظ کرد. محور دعوت هم برهان توحید بود، متن دعوت هم برهان توحید بود، براهین اثبات ماورای طبیعت بود که جهان مبدعی دارد به نام خدا، پایانی دارد به نام هدف. یارو و آتلو بیهود و بیهود نیست و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین. محور دعوت هم رهبری توده های محروم جهان بود، نه سخن از آب بود، نه سخن از خاک بود. گرچه جناب گورباچوف فکر میکرد این نامشون بعد از پذیرش قطعنامه اصلی ایران در فاز بازسازی افتاده، حتما روابط اقتصادی و مسئله گاز و نفت و امثال زارک در نامه مطرح است. به پیش‌داوری هایی داشت. وقتی که شنید امام پیام فرستاد، برای خود فکرهایی کرد، جوابهایی آماده کرد، اما وقتی دید نامه دعوت به اسلام است، تمام پیش‌داوری های او سراب از آب درآمد. اون چرا که او رشت پنبه شد و اون چرا که امام رشت بر پیکر او پوشون و او دید زیر پوشش لباس ارشاد امام قرار گرفت، چاره جز خضوع نداشت. قرار آن است که متن دعوت با برهان همراه بود، محور دعوت هم حمایت از محرومان جهان و پادرهنگان بود که فرمود مردم آزاده را شما در حصار آهنی کمونیستی خرد کردید. نه مردم کشور شما صدای جهان آزاد را می شنوند و نه ناله مظلومیت مردم ستم دیده شما به گوش مردم آزاد جهان می رسند. بگذارید مردمتون آزادانه آه و ناله داشته باشند و صدای اسلام را هم بشنوند. بعد به جناب گورباچوف فرمود مبادا ان تکون امتون هیه ارباب من امه تا به جهان غرب دعوت کنند. مبادا باغ سبز غرب برای تو جاذبه داشته باشد. هم احسن و اساسا به رعیا نباشد. چشمنداز غرب چشمنداز سقوط است. یعنی لبش چشمنداز است، اما پشت این چشمنداز درده سقوط. من یشک بالله که اندما خر من السما فتختفه الطیر او تهوی به الریح فی مقام صحیح. اینها محور دعوت بود، اون هم متن دعوت. به جواب جناب گورباچوف این بود، بعد از اون 5-6 فراز مهمترین جواب و تنها جوابی که توانست به هیئت اعزامی بدهد این است که این یک نحوه دخالت در شؤون داخلی کشور دیگر است. که هیئت اعزامی به جناب گورباچوف گفت این دخالت در آب و خاک نیست، دخالت در بحر و سپهر نیست. شما از زیر دریای ها و اون چه که به بحر برمیگردد آزادی، اون چه که مربوط به سینه سپهر است و آسمان است آزادی. این پیام نکار به آسمان روسیه دارد، نکار به دریای روسیه دارد، نکار به خاک روسیه دارد، نکار به معادل شوروی. این پیام برای هدایت جان شماست و راه نمایی روحتون. شما خود را چگونه احساس میکنید؟ این چه میبینید الان دنیای ما دیگر یا دست به انتحار میزند یا احساس افسردگی مداوم دارد برای آن است که هدف را گم کرده است. این که با داشتن همه امکانات گاهی سر از هیپیگری در میآورند یا افسرده دائما یا دست به انتحار میزند، با اینکه همه امکانات فراهم است، کودک از جهواره تا گور همه امکانات را دارد. این چنین نیست که در مدرسه دو شیفتی باشند. این چنین نیست که دانشگاه پشت کنکور بمانند. این چنین نیست که در صف بیماران جا بگیرند. بیمه اونها فراوان، دانشگاه اونها تأمین، مدارس اونها مجهز، تغذیه اونها ساخت. بجاکم من عرضکم و یذهبا به طریقتکم المثلا. یعنی این میخواهد ما را از اون روش متمدنانه به دور دارد. در پایان نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نیامده و السلام علیکم و رحمت الله. تمام نامه هایی که امام برای مردم متدین ایران زمین نوشتند و می نوشتند پایانش و السلام علیکم بود. اما نامه ای که برای شوروی نوشت همون و السلام و علی من اتبع الهدى، همون حرفی که موسی به فرعون گفت. نفرمود و السلام علیکم، فرمود درود بر کسی که تابع هدایت است. و السلام و علی من اتبع الهدى، همون حرفی که فرعون گفت، همون حرف را کاخ کرندین در جواب گفت. دیدید سالی نشد که دیوار برلین سقوط شد. بسیاری از کشورها علنن و عملن سقوط سوسیالیسم را اعلام کردن. برای کشوری که به دست آوردن این نظام خطرناک هزارها نفر را خاک کرد، بسیار سخت است که بگوید نظام مارکسیستی در این کشور دیگر رسمی نیست. برای ابو جهل بسیار دشوار است اعتراف کند. برای فرعون بسیار سخت است که اعتراف کنه. برای کسانی که روی کشته‌ها این نظام پوسیده را استوار کرده اند، برای اونها بسیار دشوار است که بگوین حزب کمونیست در این کشور دیگر موفق نیست. اینها پیامد اون پیام تاریخی امام رضوان الله است. طولی نکشید که این پیام با زبانهای زنده دنیا ترجمه شد و به اطلاع همه رسید. شرق و غرب شیفته و تشنه این پیام بود. این خاطره را همواره باید گرامی داشت و این خاطره هر روز تازه است. و قرآن کریم آمد مردان این چنین تربیت کند. این تنها حرف قرآن نیست، حرف همه انبیاست که شما بکوشید همت بلند داشته باشید، عالم ربانی باشید. اون چی که در بخشی از آیات قرآن کریم آمده است که شما قیام به قسط کنید، آدم خوب باشید، روشن باشید، اینها هدفهای فردی است. اما قرآن به این مقدار بسنده نمی کند. مگد همه انبیا آمدن تا به جامعه بگویند در بین شما باید مردانی که به عنوان عالم ربانیان تربیت شدن. ما کان لبشر ان یعطیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. یعنی هیچ پیامبری نیامده که با داشتن سرمایه های کتاب آسمانی و حکومت الهی و حکمت دینی و داشتن مقام بنی نبوت مردم را به خود دعوت کند، مردم را به الله دعوت کند. بعد به افراد مستعد و فرزانه جامعه دستور داد که شما برخیزید عالم ربانی بشوید. لکن کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. شما عالم ربانی باشید. ربانی یعنی شدید الارتباط به رب، هم مواهب الهی را بیش از دیگران از ذات اقدس اله دریافت می کند چون عبادتش بیشتر است، خضوعش فراوان‌تر است، لذا بهرش از رب العالمین بیشتر، هم تدبیر و پرورشش نسبت به دیگران بیشتر است. او ربانی است که جامع هر دو بخش است. قرآن می فرماید انبیا آمدن که در بین مردم علمای ربانی تربیت کنند. علمای ربانی نقششون همین است که از بارزترین مصادیق عالم ربانی امام امت رضوان الله تعالی علیه. البته این پیام برای غرب هم اثر گذاشت، چون غرب را هم هشدار داد، فرمود به این که شما فعلا یه باغ سبزی نشان شهر میدید. او ممکن است از خطر مارکسیستی برهد اما به خطر کاپیتال مبتلا بشود. هم او خطرناک است، همین خطرناک. و همونطوری که موسی کلیم با چندین معجزه و پیشا پیش اون اعجازهای بیشمار با دو معجزه سنگین و رنگین مجهز بود، امام امت رضوان الله علیه هم دو معجزه را در این نامه گوشزد کرد. موسی کریم با ید بیزاره دستی بود که میتابید، با عصای موساره که ساحران را براندازد. امام در این نامه به دو معجزه اشاره کرد که یکی به منزله ید بیزاست و دیگری به منزله عصای موسی. سقوط رژیم 2500 ساله کار آسانی نبود. کاریست برخلاف عادت. کاری که برخلاف عادت است و از هیچ قدرت عادی ساخته نیست می شود معجزه. منتها این معجزه مردم نبود، معجزه امام نبود، معجزه احدی نبود جز معجزه ولی عصر به قرآن و اعتراض. معجزه بود، منتها صاحب معجزه امام نبود، صاحب معجزه مردم نبود. این معجزه قرآن و اعتراض است. چگونه می شود رژیم ریشه‌داری که در اعماق جان مردم سلطه پیدا کرد و سابقه‌ای به امتداد 2500 سال دارد و به خودش اجازه داد که تاریخ کورش کبیر را بر تاریخ هجری نبی اکرم در این کشور بچرباند، به قدری این سلطه اثر کرد که در لوح قبر گورستان عده‌ای به جای تاریخ هجری تاریخ شاهنشاهی حکمی شد. با اینکه در نوشتن لوح قبر اجباری در کار بود، فرهنگ مردم را اونچنان عوض کرد که به جای تاریخ هجری نبی اکرم تاریخ کوروش کبیر ثبت می‌شد، در حالی که هیچ اجباری برای نوشتن تاریخ کوروش کبیر به تاریخ شاهنشاهی فلی در لوح قبر گورستان نبود، چگونه می شود این را با دست خالی ثابت کرد و چگونه می شود نظام اسلامی را پیروز کرد، اسلامی که نسیان منسیلا بود؟ و اگر در گوش و کنار این کشور سخنی از اسلام بود، همون اسلام آمریکایی بود، چگونه جامعه را به عنوان جامعه زنده مسلمان به پرورانه؟ هم ظهور اسلام معجزه است، هم سقوط رژیم ستمشاهی اعجاز. یکی چون ید بیزاست و دیگری چون عصای موسی، منتها هر دو معجزه قرآن کریم است. قرآن هر روز معجزه دارد که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. به این دو معجزه در متن پیام اشاره شد که امام رضوان الله علیه فرمود مبادا با شهود این پیروزی انقلاب اسلامی باز بگویید دین افیون است. دین اون نیست که در کلیسا است. و همونطوری که در عصر ظهور قرآن کریم ذات اقدس اله مسیحیت را نجات داد و یهودیت را حفظ کرد، و اگر قرآن نبود و دامنه انبیا تطهیر نمی شد، مریم علیه السلام به عنوان عذرا معرفی نمی شد، به عنوان عصمت تقدیس نمی شد، ذات اقدس اله به عنوان توحید شناخته نمی شد، خطر روزافزون تثلیث طوری بود که احدی رغبت نمی کرد مسیحی بماند و احدی هم رغبت نمی کرد که یهودی بماند. قرآن آمد انبیا را به عظمت ستود، یهودیت راستین و مسیحیت اصیل را به عظمت معرفی کرد، موسی و عیسی را به اوج معصومیت رسوند، مبارزه اونها را علیه ذر و زور تبیین کرد، مقام علمی موسی را به جهان معرفی کرد، قداست موسای کلیم را، نبرد موسای کلیم را، فداکاری و نصار و ایثار موسای کلیم را به جهانیان معرفی کرد، یهودیت را زنده کرد، درباره مسیحیت هم به شرح زد. و اگر نه همون طوری که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله علیه گفته بود، اگر قرآن نبود احدی حاضر نبود مسیحی باشد یا یهودی. هیچ عاقلی این دین را قبول نمی کند که خدا معاذ الله با فلان پیغمبر کشتی بگیرد، یا فلون پیغمبر معاذالله دست و فلون تباهی بزنند، یا لب به می بگشاید بمانند. این تهمت های ناروا که در مسیحیت و یهودیت آمریکایی در حقیقت که آمریکای سمبولیست برای شیطان بزرگ، یعنی این مسیحیت تحریف شده و اون یهودیت تحریف شده به نام انبیای الهی بستند، هیچ عاقلی حاضر نبود که این دین های باطل را بپذیرد. و اگر الان هم در این قرن معاصر وجود شریف امام امت رضوان الله علیه نبود، هیچ کس حاضر نبود کلیسا را احترام کنه، هیچ عاقل. اونها که میبینید دم از مسیحیت میزنن، در حقیقت از نای اینها همون دم مسیحیت آمریکایی نشأت میگیره. اگر شما سری به واتیکان میزدید و مسیحیت را از نزدیک میدیدید، درست حضور آمریکا را در اونجا درک میکردید. وقتی به مسئول مجمع دیالوگ بین المذاهب گفتم چگونه شما ظالم و مظلوم هر دو را دوست دارید، گفت آیین ما آیین مهر است. گفتم خشم با ظلم با مهر با ظالم سازگار نیست. شما معتقدید مسیح در این راه کشته شد، اگر فریاد بر نمی آورد و خروشی نمی داشت که کسی او را نمی کشت. اگر کسی فقط نوای او و آوای او و ناله او و دم او فقط مهر بود، همگان با او موافق بودند، دیگر سر به دار نمی داد. این که شما معتقدید اگر مسیح هست حرفش غیر از این، اگر موسی هست سخنش غیر از این، اگر انبیای ابراهیمیان که به همه بت‌ها و بت‌پرست‌ها و بت‌سازها و بت‌کده‌ها و بت‌فروش‌ها گفتن افن لکن و دما تعبدون من دون، الان شما وقتی حرف اونها را میشنوید میگویند تز ما تز دوستی به همه است. خب این تز را هر ابرقدرتی میستاید و میتواند. اصولا مکتبهای اینچنینی بیش از مکاتب دیگر مورد حمایت زور مداران بود، چون که امویان از جبریون خیلی حمایت میکردند، چون پدیده جبر برای توجیه تبهکاری طاغیان عموی عامل مؤثری. امام رضوان الله علیه آمد مرز مسیحیت آمریکایی را از مسیحیت ناب عیسوی جدا کرد، این کار را کرد و فرمود و انتاز الجوم ایها المسلمون، دیگر این وظیفه مردان مسیحی است که برخیزند و مسیحیت ناب عیسوی را احیا کنند، چه این که وظیفه مردان مسلمان سراسر جهان عموماً و ایران اسلامی خصوصا این است که وامتاز الجوم ایها المسلمون اون اسلام آمریکایی را برای همیشه بزدایند و اسلام ناب را برای همیشه احیا کنند که به لطف الهی کشور این چنین است. و اگر خدای ناکرده غیر از این بود، نه اون ید بیضا را داشت به عنوان پیروزی و نه این عصای موسی را داشت به عنوان سقوط هر ابر قدرتی. الان ایران به عنوان یک قدرت مطرح است، اما نه برای ایران که برای اسلام. وگرنه شما می‌بینید از نظر مسائل مادی امکاناتی به اون صورت در ایران زمین نیست که در جهان مطرح بشود. تنها فکر است که ایران را شرف و عزت داد و خدای سبحان خدای اسلام ناب است. لذا در این حال که می‌فرماید خدا رب جهانیان است، ولی می‌فرماید یک عده از ولایت ما بهره ای نمی‌برند. به این سران مذاهب باطل می‌فرماید خدا اصلا با اونها سخنی نمی‌گوید. درباره کسانی که دین اله را مسخ و فسخ و رسم کرده‌اند، تحریف کرده‌اند، تبدیل کرده‌اند، حقی را به لباس باطل به مردم نشون دادن تا مردم نخرن، باطلی را در پوشش حق به مردم ارائه دادن تا داوطلب پیدا کنن، در قرآن فرمود خدا اصلا با این گونه از رهبران سخن نمی گوید. لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم ولا یزکیهم، اصلا با اینها سخن نمی گوید. خب اگر خدا با کسی سخن نگفت، کی با انسان سخن می گوید؟ همون که خدا او را به عنوان مظهر اذلال معرفی کرد به نام شیطان که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. خدا با همه حرف میزند، سراسر جهان کلمات الله هست. در دو بخش از قرآن کریم فرمود اگر تمام درختها قلم بشوند و دریاها مرکب، توان کتابت کلمات الهی را ندارند، چون کلمه خدا یعنی فیض هست. و البحرو یمده من بعده سبعت و ابحر لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. این کلمات تکوینی در همه جا حضور و ظهور دارد، اما اون کلمات خاصه که مخصوص صاحب دلان است، خدا او را نصیب کسانی نمی کند که با دین او به باقی نشستند. فرمود اصلا خدا با اینا حرف نمی زند. و از طرفی خدای سبحان به کل شیء بصیر است و علی کل شیء شهید، همه چیز در مشهد و منظر و مرآی حق است. لا یعزو بان علمهی مثقال ذره. ولی فرمود به این سران ستم من نگاه نمی کنم. یعنی اون لطفش را روا نمی دارد. اون نگاه تشریفی را اعمال نمی کند. اون نظر خاص را نه در دنیا و نه در قیامت نسبت به اینها روا نمی دارد. خب اگر کسی خدا اونها را نگاه نکرد، کی به اونها می نگرد؟ شیطان. اگر کسی خدا با او سخن نگفت، چی با او حرف میزند؟ شیطان. رهرن مجاری سمع و بصر و درک و کار یک انسان را شیطنت پر میکند. چیزی را امضا میکند که شیطان بزرگ بپذیرد. وگرنه صدای این همه مظلومان را شما در فلسطین میشنوید، واتیکان نمیشنود. با اینکه عیسی آمد بگوید موسی حق است. شما در بسیاری از سخنان مسیح میبینید مصدقن لما بین یدی، یعنی من آمدم حرف موسی را تصدیق کنم. موسی چه گفت؟ موسی گفت با فرزندان مردم این چنین نکنید که یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. اولین سخن موسی کلیم این بود چرا آدم کشی؟ و اولین پیام عیسی مسیح این بود که موسی درست گفت. و اولین کار واتیکان کتمان همین حرف میشود مسیحیت آمریکایی. و همون مسیحیت بود که باعث سلطه نظام مارکسیست در روسیه شد. اونگاه معلوم میشود امام چی بود و پیامش چی بود و نهضت حضرت چی بود و مردم چه فداکاری کردن. امیدواریم که ذات اقدس الله روح مطهرش را با ارواح انبیا و اولیا مشهور بفرمایید. پروردگار ترا به اسمای حسنایت قسم، دلهای ما را ظرف معارف قرآن کریم به سخنان معصومین علیهم السلام و علیهم السلام قرار بده. پروردگارا نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت ارواح مفدان تا ظهور اون حضرت حفظ بفرمایید. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام خصوصا، روح متحر امام امت بلخص، همه را با انبیاء و اولیاء علیهم السلام محشور بفرمایید. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های ولیت ارواح مفدان تأیید بفرمایید. مراکز علمی، حوزه های علمیه، مراجع تقلید را در سایه عنایت های ولیت ارواح مفدان تأیید بفرمایید. خدمتگزاران نظام اسلامی را در سایه عنایت های ولیت ارواح مفدان و انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرمایید. خطر استکبار جهانی مخصوصا اسرائیل و آمریکا را به خودشون برگردان. خلیج فارس را به دست توانمند ایران اسلامی آزاد بفرمان. امنیت منطقه را به دست مردان پرفروغ ایران اسلامی فداکار قرآن و عترت حفظ بفرمان. خطر آل سعود را به خود آل سعود برگردان. حرم متحر ذات اقدست را از خطر آل سعود برهان. راه اعتاب مقدسه و حرمین را بروی شیفتگان قرآن و عترت برای همیشه باز بفرمان. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی مینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرمان. غفر الله لنا و لکم. السلام علیکم و رحمت الله.